شنوندگان گرامی، همونطوری که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، از روز جمعه گذشته 26 دسامبر ارتش اسرائیل حملات هوایی و بمباران شهر غزه را آغاز کرده و به دنبال یک هفته بمباران مداوم بیش از 320 نفر فلسطینی که بسیاری از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند کشته شدند و نزدیک به 2000 نفر نیز زخمی شدند. همین امروز صبح خبرگزاری‌ها اعلام کردند که نبرد زمینی ارتش اسرائیل در غزه آغاز شده و دولت آمریکا با قطعنامه آتش بس مخالفت کرده. در این مورد گفتگویی رو سامان دادیم با یکی از فعالین سیاسی و عضو سازمان فدایان خلق ایران، آقای علی جلال. جناب آقای جلال، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و صمیمانه سپاسگزارم که دعوت ما رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
قربانت، ما سلام عرض می‌کنیم به شما و شنوندگان شما و آماده ایم شما سوالاتتون رو بفرمایید، ما هم در حد اطلاعاتمون پاسخ بدیم.
جناب آقای جلال، همونطور که شما اطلاع دارید، ارتش اسرائیل از جمعه گذشته حملات هوایی و بمباران شهر غزه رو آغاز کرده. ابتدا می‌خواستم از شما خواهش بکنم که بفرمایید حمله دولت اسرائیل به غزه به کدام عوامل و دلایلی مربوط می‌شود و زمینه‌های مایان کدام است؟
من سعی میکنم که یه مداری اطلاعات خلاصه بگیم با توجه به وقتتون. به طور کلی ما دو تا نیروی سیاسی توی غزه داریم در این 20 سال اخیر، به طور کلی، که حماس، یکی سازمان آزادی بخش فلسطین. حماس، من دیگه در جزئیات فعلا وارد نمیشم، اگه پایانش وقت بود وارد میشیم، ولی حماس از یه نظر توی لیست تروریسم بین‌المللیه، ولی توضیح داره. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس تو لیست تروریسم سازمان‌های تروریستی گذاشتن، ولی انگلیس و نروژ و روسیه و برزیل و چین و بقیه دنیا این سازمان در چنین لیستی نداشتن. با یه تفسیره که انگلیس بخش نظامی حماس داره، ماش بخش نظامی داره، بخش سیاسی داره، بخش نظامیش رو تو لیست گذاشته، ولی بخش سیاسیش، یعنی حماسی که اکنون روی کار رو دولته، نه. اینا مهمه، چون من سعی میکنم صحبت ما طوری بیان کنم که با اون چه که غالب رسانه ها مرتب دارن شب و روز میگن که همین شنوندگان هم میشنفن، یک روشنی بخشی داشته باشه. ولی به طور مجبوریم یه مداری به اسناد و اینا بیشتر اشاره کنیم، چون احساس من اینه که رسانه ها زیاد مستند صحبت نمی کنن. باز در رابطه با این که حماس تروریستیه، در ماه فوریه، 27 فوریه همین سالی که پشت سر گذاشتیم، سازمان ملل یه گزارشی میده، گزارش رسمی سازمان ملل، میگه عملیات تروریستی فلسطینی‌ها نتیجه اجتناب ناپذیر اشغالگری‌های اسرائیله. خب به هر حال این حماس که از یه پایگاه توده‌ای توی فلسطینی‌ها برخوردار بود، در انتخابات مجلس نمایندگان، مجلس قانونگذاری فلسطین در سال 2006 موفق میشه، این مجلس رو اکثریت کرسیشو به دست میاره. بنابراین با از طرف دیگه هم که محمود عباس که جانشین عرفات شده بود، قرار بود که اونم به اصطلاح نقش رئیس جمهور داشت، به هر حال البته صحبتای حالا جزئیات صحبتام فعلا وقتش نیست، توافق میکنن که یه دولت مشترک، دولت با هم تشکیل بدن، بالاخره ناشار اون رئیس جمهور اینم طبعا نخست وزیر از اینا میشه. محمود عباس با یه حالت سازمان آزادی بخش، حالت آرونه میومد. خود فلسطینی‌ها بین خودشون سابقه دعوا ندارن، تقریبا مثلا 30 سال 40 سال این جنبش های فلسطینی فعالیت میکنن، چون این طبقه ندارن. منتها آمریکا و اسرائیل مرتب فشار می آوردن که ما حماس رو تروریستی میدونیم و اگه بخواد با شما دولت تشکیل بده، محمود عباس اینا میگفتن ما مذاکرات نمی کنیم، کم می کنیم، نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه، اونو یک گامون به جلو میدفت، یک گامون رو تهدید میکرد. خلاصه به این رسیده بودن که آقا حماس آیا مصوبات و تعهدات تاکنونی دولت خودمختار فلسطین در رابطه با اسرائیل قبول داره یا نداره، یکی هم که موجودیت اسرائیل قبول داره یا نه. در کلیات بخوایم بگیم هر دوی اینا رو حماس پذیرفت. حماس چند بار تأکید کرد که اگر اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی سال 67 خارج بشه، ما موجودیت اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسیم. این رو در مذاکرات با جیمی کارتر گفتن، قبل از اون هنیه گفت نخست وزیر اسرائیل، و اخیراً هم از نو همین خالد مشعل از نو با یک نویسنده معروف یهودی فرانسوی مذاکره می‌کرد، در همین چند شب پیش گفت اینا. بنابراین اینا پس اینا رو پذیرفتن. برای بخاطر سرانجام اینا دولت مشترک تشکیل دادن، ولی همیشه یک کانتکتایی بود. اسرائیل از اون طرف حملاتش رو مرتب ادامه میداد، و از این طرف هم سر دستگاه‌های امنیتی نظام پلیس شهربانی اختلاف داشتن. اونا چون همیشه دست سازمان آزادی بخش بود، اونا رو به اینا واگذار نمی‌کردن به عنوان دولت. بعدم که اون بخش به اصطلاح پلیس رو به اینا واگذار کردن به حماس، اینا یه بخش سازمان نظامی مثلا تحت عنوان امنیتی موازی این رو تحت مسئولیت محمود عباس ماند، که این گاهگاه این دوتا سازمان نظامی با هم درگیری ایجاد می‌کردن. و تا اونجایی که من دنبال کردم بیشترم تقصیر اون نیروی امنیتی تحت ریاست محمود عباس بود، ولی به هر حال این درگیری‌ها به جایی کشید که جنگ شد بین اینا. از بارها اینا سعی کردن که این جنگ نشه، ولی شد. پایان این جنگ هم حاصل این جنگ هم این بود که بالاخره محمود عباس اینا توی کرانه غربی وایستادن، حماس اینا هم توی غزه رو به طور کلی به دست گرفتن. این در حدود همین سال 2007 اواخرش تا 2008 این اتفاق افتاد. تا 2008 دیگه حماس به طور کلی کرانه غربی رو تحت کنترل خودش داشت. در این فاصله مرتب اسرائیل همش حمله کرد، مرتب حمله کرد. من که مثلا یه اخیراً سازمان ما سازمان اتحاد فدرال خرای اعلامی داده، اونجا یه لیستی هست، ولی این لیست خیلی بالا بلنده تر از اونه. من نگاهی که به اون لیست که بالا بلندتره میکردم، مرتباً اولا که برای وقتتون نگیرم، مرتباً اونا حمله میکردن. مثلا فرض کن در اول مارس 2008 در 4 روز حمله 100 تا فلسطینی رو کشتن، یا حتی در همون موقع در همون تاریخی که از مقامات بالا رتبه این اسرائیل، شاید هم اهود باراک بود وزیر دفاعشون، یادم نیست الان چون جام دقیق مشخص نیست، ولی اینا را رسما به هولوکاست فلسطینی‌ها را تهدید کرد که هولوکاستی در پیش اینا. فلسطینی‌ها این حماسی اینا چند بار پیشنهاد آتش بس دادن همون موقع به اسرائیل، اسرائیل نپذیرفت. اسرائیل به طور کلی محاصره اقتصادی می‌کرد، اینا را بمباران می‌کرد. در مثلا ماه آوریل 2008 گروه چهار جانبه، یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل و روسیه، اینا چهارتایی با هم اعلامیه دادن و اظهار نگرانی کردن از این محاصره اقتصادی که اسرائیل میکنه علیه نوار غزه. و تونی بلن گفت این تونی بلن هم که اون موقع نخست وزیر انگلستان بود، گفت این از لحاظ فشارهای اقتصادی که به مردم فلسطین میاره وحشتناکه. ولی اسرائیل به این کارش ادامه میداد تا اینکه بالاخره در حدود اواسط سال 2008 اینا یک آتش بسی رو با میانجیگری مصر پذیرفتن. این آتش بسی اسرائیل تا قبل از اون میگفت من اصلا رسمیت نمیشناسم حماس رو، هیچ نوع مذاکره هیچ چیزی فلان اینا آتش بس انجام نمیدم، ولی با واسطه مصر خلاصه رسما این آتش بس در اواسط 2008 پذیرفته شد. ولی باز از اون موقع اسرائیل هم محاصره میکرد، هم بمباران میکرد، هم فلسطینی‌ها رو میکشت. تا اینکه مثلا فرض کن که در یکی از این حملات هوایی که در این همین ماه نوامبر، در ماه نوامبر 6 فلسطینی کشته، حماس به رسما اعلام کرد که اینا آتش بس رو زیر پا گذاشتن. و یه نماینده اونا دیگه، یه نماینده سازمان ملل هم در رابطه، یک نماینده نیست، نماینده سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در رابطه فلسطینه به نام آقای ریچارد فالک، این اصلا رسما گفت که این محاصره جنایت علیه بشریت، محاصره اسرائیل علیه فلسطینیای حماس، یعنی فلسطینی بخش غزه، فلسطین غزه جنایت علیه بشریت. حتی اونو مقایسه کرد با اقدامات نازی‌ها علیه یهودی‌ها که خیلی اسرائیل بدش اومد. این نماینده سازمان ملل مکرر اینو گفته، چند بار گفته. بعدش هم در همین 15، یعنی چند روز قبل از اینکه آتش بس تموم بشه، این بلند شد بره از طرف سازمان ملل به غزه که حقوق بشر رو که نمایندگی سازمان ملل اونجا بررسی کنه، چون باید از راه اسرائیل بده با هواپیما، اسرائیل اینو برگردون اجازه نداده از فرودگاه تل اویو بیرونش کرد. در یه همچین اوضاعی آتش بس که تموم شد، حماس گفت من از نو آتش بس قرارداد نمی‌بندم و موشک انداخت خاک اسرائیل. بعدم اسرائیل شروع کرد به این وضع بمباران وحشتناکی که خودتونم گفتین که الان دیگه حدود 430 تا به کشته‌ها رسیده. این اون چی که بود اتفاق افتاد و متاسفانه جنگ هم الان ادامه داره، همونطوری که دیگه شما گفتید. این فکر کنم تا حدی به سوال شما جواب بده.
درود به شما جناب جلال. حضور شما که میخوام همینجا خواهش بکنم از شما که بفرمایید تحرکات و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در ارتباط با منافع مردم فلسطین چگونه ارزیابی میکنید؟
این ببینید دوست عزیز، این حمله اسرائیل حدوداً 27 ماه دسامبر این شروع میشه، ولی من اینایی که الان دارم میگم دیگه همش به نقل از ایرناست، یه توضیح نمیدم، اینا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی است و به طور مشخص هم دست احمد نژادی ناست، کاملا دستشونه این. حالا اونو من دیگه الان چیز نمیکنم، مردم ایران فکر کنم بهتر از اون. ببین اینایی که همه دارم میگم به نقل از ایرنا دارم میگم، از تاریخ 20 اواسط نوامبر، حدود اواسط نوامبر، حدود 20 نوامبر اسرائیل این معاصره جدید اقتصادی رو شروع میکنه که خیلی هم وحشتناک بود، که من وقتی نمیگم که مثلا چطور بود بنا به منابع رسمی که چه فجایعی بر سر فلسطینی ها میاره اون معاصره اقتصادی. این معاصره اقتصادی که شروع میشه به فاصله چند روز کشورهای لبنان، در انگلیس، لندن، در پاکستان، در بسیاری از جای کشورهای عربی تظاهراتی علیه این معاصره اقتصادی که از اواسط نوامبر شروع شده انجام میشه. در جمهوری اسلامی سکوت مطلق، هیچی نمیشه. در نهم ماه دسامبر نخست، این همه گفتم به نقل از ایران هستم،
بله،
در نهم ماه دسامبر نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجهشون اعلام میکنن که دارن آماده میشن به غزه حمله کنن و یک حمله وسیع رو دارن تدارک کنن. جمهوری اسلامی هیچ تکونی نمیخوره، ساکته. در حدود 13 ماه، یعنی چند روز بعد این که اینا اینو گفتن، خامنه‌ای در دانشگاه علم سند که داره صحبت میکنه میگه که جهان عرب عمق استراتژی که جمهوری اسلامی است. اینا ولی اشاره به این وقایعی که معاصره است و فلسطینی ها زیر فشار است، این صحبت نیست. دو سه روز بعد این نماینده خامنه‌ای که سپاه به نام سعیدی، حجت الاسلام سعیدی، میگه که لبنان و فلسطین خط مقدم ما هستن، دشمن اونجا پیش بره بعد نوبت سوریه است، بعد نوبت ماست. دستم میگه اینا همش گفتم به نقل از ایرنا. در این فاصله هیچ تحرکی در جمهوری اسلامی، این کارهایی که میدونم کسایی به نام بسیج دانشجوی این کارها میکنن، هیچ همچین صحبتی نیست. دکتر این چیز سید نصرالله رو میبرن دانشگاه اصفهان بهش دکترا میدن، کلمه ای از فلسطین نیست. بسیج دانشجوی اعتراض جمع میشه، اعتراض میکنه علی رئیس مجلس که توی مجلس نمیدونم شما این صحبت کردین راجع به 30 سال قانون گذاری، مسائل داخلی نمیدونم، مکارم شیرازی به واهبیه حمله میکنه در رابطه با شیعه. لاریجانی تلفن میزنه یک روز که دو روز بعد از حمله اسرائیل که انجام شد، تلفن میزنه به رئیس مجلس مصر، از همکاری های مصر با جمهوری اسلامی تشکر میکنه، تو جلسه هیئت دولت میشینن بحث میکنن این بار اونور. البته برخلاف همیشه احمد نشاط، از فاصله که حمله شروع میشه تا امروز هیچ حرف درشته که اون قبل نا از اون نوع حرفایی که علیه اسرائیل میزنه نمیزنه. البته منظور دارم این به درد بخوره تو این بحث. اونا میشینن، یکی از مصوبات این هیئت دولت به مسئولیت احمد نشاط اینه که نامه بدن با نماینده احمد نشاط ببره به سران کشورها. فردا یا پس فرداش روزنامه کیهان مطلبی میزنه که آقا این واقعا به طور مشخص باش برخورد میکنه با احمد نژاد، بس برخورد بعد که خب همه میدونن معمولا که ایهان این کاره نمیکنه، نماینده خامنه ایه، میگه که این کارا به تو مربوط نیست، حتی شبیه تشبیه به پشه میکنه اونا رو، این کارا رهبره. رهبر بلافاصله صحبت میکنه که همه برن، هر کی از مسلمانان برن در فلسطین کشته بشن، شهیدن در پیشگاه حضرت محمد عزیزن، این صحبت ها. بعدم بعد شروع میشه دیگه این بسیش دانشجویی، دو سه روز بعد حمله اسرائیل این بسیش دانشجویی همین کارهایی که الان تو اخبارا میشنوید میکنه، که بعدش هم اشاره میکنم که به نظر من کارهای خنده‌داریه. ولی در همینجا جامعه روحانیت مبارز که این سران جمهوری اسلامی عضو اون هستن و یکی از فرماندهان سپاه، اینا رسما برای بار اول در تاریخ جمهوری اسلامی رسما میگن که جمهوری اسلامی باید دخالت نظامی بکنه علیه اسرائیل. اینا مهم برای مردم ما، خیلی هم خطرناکه. من اشاره کردم. خب خلاصه بخوام بکنیم، خب اینا که مستحکه هست، یه دی به نام دانشجو میرن تو فرودگاه تهران، فرودگاه میرآباد میشینن، ما رو بفرستین اسرائیل. خب دیگه وقتونو نمیگیرم. زمان شاه اگه کسی واقعا میخواسته بره اسرائیل، تا همین جنبش‌های سیاسی چپ به ویژه در زمان شاه میخواستن برن اسرائیل، زمین روزنال شام که میخواستن برن معذرت بخوام فلسطین، این دانشجوها میگه ما رو بفرستین فلسطین. زمان شاه هم می‌رفتم، ولی به طرف آقا شاه می‌رفتم، به طرف ممنوعه می‌رفتم. ما داشتیم از سازمان مجاهدین، از سازمان شریکای فدایی خواه که توی فلسطین بودن، با فلسطینی‌ها همکاری می‌کردن، در آموزش نظامی می‌دیدن، در مبارزه‌شون همراهی می‌کردن. اگه جمهوری رژیم شاه اونا رو دست می‌گرفت دستگیر می‌کرد. بنابراین ما می‌خوایم بریم اسرائیل، ما رو بفرستی، خب یه چیز خنده‌داری دیگه. کسی که مرز نباشه، شما می‌تونی پاسپورت بگیری، یا بگی برو اسرائیل که نمی‌تونی بری، بعدی کشور دیگه بری، اونجا هر جوری هست، اگه مردشی می‌ری. دیگه این از این. ولی این جدا از این واضی ها، خب این سابقه جمهوری اسلامی از زمانی که سفارتگیری به نام سفارتگیری به دانشگاه حمله میکنه، تو جنگ به نام جنگ به سازمان های سیاسی حمله کرد که قتل عام کرد، الان هم این کار رو کرد که به نام که فرهنگ ما حمله به یه خانم همیشه شرمنده و شرمنگیزه که این کار رو بکنن که بچه‌ی دانشجویی از نبره به خانه شیرین عبادی حمله بکنه، و تمام این بازی ها برای فعالیت های داخلی است. یک دوم بوی یک خطر بزرگ که از مدت ها قبل اصلا مطرح بود، بعضی ها می گفتن بس شد، که در رابطه با بود و نبود ایران هست. برای اینکه جمهوری اسلامی از یک طرف فعالیت های اتمی خطرناک میکنه، به نظر من که اطلاع داری که خودش آماده میکنه برای اینکه بتونه یک سلاح اتمی بسازه، از اون طرف هم مرتبا اسرائیل رو به بدترین شکلی تا حالا تهدید لفظی میکرد، الان به طور مشخص تهدید نظامی کردن مسئولین رسمی جمهوری اسلامی. و این یعنی که مردم ما دچار یک خطر جنگ وحشتناکی که بوی اتمی، چون اسرائیل هم اتمیه، بوی اتمی ازش بیاد. کارهایی که جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب کرد در رابطه با جنگ عراق و تحریکاتی که میکرد که باعث شد صدام به ایران حمله کنه، این تحریکات به شکل وحشتناکتری، من مجبورم با عجله صحبت کنم وقتمون زیاد چیز نکنن، اکنون داره اتفاق میفته. و این عذر ما خیلی از مردم ایران خیلی های زحمیته. برابر این طبق این شواهد نشون دادم که این مثلا همون اوائلی که محاصره فلسطین شروع شد، قذافی کشتی فرستاد، چند تا کشتی موفق شدن بارهاشونو، بارهای خودشونو که خبرات از مواد غذایی دارویی بود، به توی فلسطینی ها برسونن علا رقم محاصره دریایی اسرائیل. مال قذافی اسرائیل گرفت رد پس فرستاد. جمهوری اسلامی تا حالا یک جو گندم برای اونا نفرستاده. چهار روز بعد از حمله اسرائیل شروع شد، این که من دارم میگم یک ماه قبل از حمله اسرائیل، یک ماه بیشتر، که قذافی کشتیشو فرستاد و چهار تا پنج تا کشتی هم رسیدن زمین کشورهای عربی، ولی اینا عمل به نقل از ایرناست. ولی جمهوری اسلامی تا چهار روز بعد جنگ تازه سازمان هلال احمرش گفت که داریم تلاشیم که برای اسرائیل، برای فلسطین کمک بفرستیم. بنابراین این که کمک اینا میخوام بگم همش مسخره است، همش بیخوده. این که به مصر اعتراض میکنن که تو با اسرائیل همکاری میکنی، همه میدونن که بین کشورهای مسلمان ترکیه بیشترین رابطه رو با اسرائیل داره. البته من در مقام مخالفت موافقت نیستم، دارم میگم که اوضاع چیه. یک کلمه جمهوری اسلامی در این رابطه صحبت نمیکنه، از اون بعد به مصر و اینا میپردازن، برای اینکه اونا هم اخیرا یک جلسه مشترکی با برای اون کشورهایی که در رابطه با مسائل اتمی ایران، آمریکا و اعضای سازمان ملل، اعضای شورای امنیت به اضافه آلمان، با اونها جلسه مشترک گذاشته بودن که این کشورهای عربی که اینا خیلی برآشفتن، این موضوع رو وسیله کردن برای حمله به این کشورهای عربی، حمله تبلیغاتشون به کشورهای عربی مصر و اردن برای اینه. ولی وحشتناکتر از این تحریکات رسمی و این دفعه نظامی اسرائیلی است که با بود و نمود منظوم ما واقعا سر کار داره و من حقیقتا نظرم اینه که با بود و نمود منظوم سر کار. به طور مشخص اگه بخوایم تعداد تظاهرات و اینا رو حساب کنیم توی مردم در اردن و مصر بیشتر، بویژه اردن و لبنان، من مصر رو اشتباه کردم، بیشتر تظاهرات شده علیه این اقدامات، خیلی بیشتر و خیلی جلوتر از جمهوری اسلامی علیه اقدامات اسرائیل.
بفرمایید امروز واکنش جامعه بین المللی در مورد حملات دولت اسرائیل به مردم غزه چگونه است؟
این که معمولا مثلا اینی که دارم میگم معمولا همینجوری بوده دیگه. این جامعه جهانی رو خب حالا چه تعریفی بکنیم، ولی به طور کلی اگه همین کشورهای موجود جهان رو بگیریم، خب دنیای کشورهای مسلمان، کشورهای عرب که اینا حدوداً مشخصه دیگه، مردماشون سمپاتیاشون مشخصه، به قطعا به نفع مظلومه که به نظر من فلسطینیان. نیروهای ترقی‌خواه هم در سطح جهان، در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در همه جا همیشه در دفاع، به طور کلی در دفاع از فلسطینی‌ها بودن توی 50 سالی که این داستان ادامه داره. تو خود اسرائیل نباید فراموش کنیم که حزب کمونیست اسرائیل و جنبش قوی صلح هم‌اکنون اینا و یه جنبش دموکراتیک هست، یه جنبشی تحت یک حزبی تحت عنوان نیروی دموکراتیک هم چیزه که حزبش خیلی تو این رسانه ها نمیاد، اینا مدافع فلسطینی ها منطقه، خب اینا خیلی اقلیت هم تو اسرائیل، ولی خب کشورهایی مثل اتحادیه اروپا و آمریکا به ویژه، اینا آمریکا شاید تا حالا بیش از 200 خطنامه در تاریخ سازمان ملل، شاید هم بیشتر، این ارقامش باید اعلام بشه، در محکومیت اسرائیل رو وتو کرده. اتحادیه اروپا هم که همیشه با اسرائیل و الان حدوداً همین که گفتم توی صحبتم در 15 یعنی اوایل مثلا دهم نزدیک دهم ماه دسامبر اسرائیل رسما اعلام کرده بود که آماده حمله است. بعد از اون فرانسه، بعد از این تاریخ فرانسه به ویژه آلمان توی اتحادیه اروپا خواهان اون دوابطی که یعنی نشست‌های مرتب اتحادیه اروپا با اسرائیل داره که اسرائیل رو با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست ولی عملا مثل عضو اتحادیه اروپا باهاش همکاری‌های اقتصادی و تکنیکی اینا می‌کنه. این جلسه رو می‌خواستن از نو برگزار کنن که نروژ و سوئد و بعضی از این کشورها مخالفت کردن، گفتن به خاطر این حرکات نظامی که این اسرائیل در شروع آماده‌اش، ولی اونا گوش ندادن، اونا این کارو کردن. همکاری‌های ببینیم همین فرانسه که ما اینجا هستیم می‌دونیم با اسرائیل جذر من حتی جنبه تروریستی داره اون همکاری‌هاشون خیلی زیاده. مثلا الان وقتت نمیشه که من بخوام مثلا این سرباز که سرباز اسرائیلی که دو سال یک سال نمی پیش فلسطینی‌ها همین حماسی‌ها دستگیر کردن، به اصطلاح اسیر گرفتن که توی حمله، در جریان حمله به فلسطینی‌ها بود، این یک فرانسویه که اینجا زندگی میکنه ولی میره اونجا سربازی میکنه و حمله میکنه. گیلاد شلت. خب از این نمونه ها زیاده.
بفرمایید نیروهای صلح‌خواه و نیروهای مترقی و خلاصه نیروهای دموکراتیک ایران و جهان حتی در تقویت مبارزه مردم فلسطین چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن؟
اولش هم این جمهوری اسلامی رو بگم، واقعا اگه میخواست کمترین کمک رو به این فلسطینی‌ها بکنه، الان این سایت‌های فلسطینی‌ها تقریبا حد شده است، یعنی حرکت نمی‌کنه. هر کدوم از این سایت‌ها میره، حتی سایت سازمان آزادی بخش معمولا نمی‌تونه بهش دست بشه. اینا قاعدتا تلاشایی است که خب می‌دونید توی کارهای انترنتی میشه حمله کرد، به سایت‌ها میشه کارهایی کرد. بعد از تبلیغاتی الان مثلا روی این سایت‌ها مسائل تبلیغاتی فلسطینی‌ها کمه، مال اسرائیل خیلی بیشتره. مال اسرائیل من خود البته من توجه می‌کنم، با مردم اسرائیل واقعا مشکلی نیست، تا دولت اسرائیلی فرصت بشه ببینید که مردم اسرائیل واقعا بخش قابل ملاحظه‌شون اصلا هیچ گناهی ندارن و باید ازشون حمایت کرد، هیچ وقت نباید، چون اینا بالاخره اونجا بزرگ شدن، اینا رو در واقع الان بخوام تاریخشون رو اشاره کنیم، اینا رو بیر مهاجرت دادن بدون اینکه بخش مهمی از اینا بدون اینکه خبر داشته باشن که کجا میرن. بعد پایان جنگ گریز زدم، پرانتز باز کردم، از این کشورهای اروپایی اون حالا بماند. و اگه این جمهوری اسلامی واقعا بخواست کمترین کمکی بکنه با یک امکانات دولتی، میتونه حداقل امکانات کمک های تبلیغاتی به اینا بکنه، اخبارای اینا رو پخش کنه. تبلیغات این روز تو جهان خیلی اهمیت داره. ما هم البته منظورمون تبلیغات مثبته، نه تبلیغات چیزی که البته از جمهوری اسلامی بر نمیاد، ولی مثال دارم میگم، از فنی بر میاد ولی اون شایستگی این کار نداره. ما به عنوان مثلا یک سازمان سیاسی، خب بحثا زیاد بوده توی ما، همیشه بوده، یعنی میدونی که سازمان مثلا فدایی از اون بنیانش خب روابط خیلی نزدیکی با جنبش فلسطینی ها، با دفاع از سرزمینشون برای مخالفت با اشغالگرا اینا داشتن. منتها ما میتونیم حمایت معنوی و تبلیغاتی بکنیم. شخصا هم فکر میکنم که اگر به ویژه اکنون فلسطینی ها امکانات تبلیغاتی برای دفاع از منافعشون خیلی دارن و نباید به فعالیت های نظامی تکیه بکنن. شخصا فکر کنم تکیه به فعالیت های نظامی در مقابله با اسرائیل، با تجاوزگری های اسرائیلی و ابتیاع حقوق فلسطینی ها، اگه فلسطینی ها تکیه بکنن به فعالیت های نظامی، تحریکاتی که ببیشه جمهوری اسلامی هم خیلی دلش میخواد اینجوری بشه، به نفع فلسطینی ها نیست. دنیای عرب هست، حدود 1 میلیارد ما شاید عرب داریم، این همه دنیای مسلمان هست و با این سازمان به اصطلاح کمیونیکیشن، این ارتباطات نزدیک بین المللی که اکنون هست، این همه امکانات هست، این همه مهاجر کشورهای مسلمان توی کشورهای اروپایی هستن، اینا رو اگه بخوان فلسطینی ها سازمان بدن در دفاع از منافع اینا، در تبلیغات، در تظاهرات، در بیان نظرات اینا، در بیان بیشه مظلومیت ها اینا، چون اینا واقعا همیشه مظلومن، همیشه تحت حمله اسرائیل هن. خب اینا رو رسانه های رسمی کم پخش میکنن، این امکانات رو اینا به کار بگیرن که مظلومیت و حقانیت خودشون رو بتونن در عرفای عمومی جهان نشون بودن، خیلی به نفعشونه. یک کلمه بگم در اینجا به عنوان نمونه، وقتی نگیرم، به نظر من در تمام تاریخ جنبش فلسطین انتفاضه اول بیشترین سود رو به فلسطینی‌ها رسون که اصلا هم نظامی نبود، زمین این که بنیانگذارش کاملا مذهبیه و ما میتونیم که ما از ایدئولوژی اینا و از رفتار ها اونا با اونا اختلافاتی داریم و اونا رفتار های ارتجاعی هم دارن در رابطه با مسائل درونی مردم فلسطین، ولی اون الان مورد بحث ما نیست. ما حق هر مردمی رو میدونیم که از حقوق خودشون بر علیه اشغالگران دفاع بکنن و در این حق هیچ وقت تعیین نمیشه که این ایدئولوژیش چیه، این نظرش چیه، این قبلا چه کار کرده، این مثلا معتاد بوده، خوکش بوده، با ادب بوده، بی ادب بوده. مردمی که تحت اشغالن همشون حق دارن که از سرزمین خودشون دفاع کنن، از حقوق خودشون دفاع کنن.
درود به شما جناب جلال، خواهش میکنم که اگر نکته ای رو میخواهید به گفته هاتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست.
مثلا دو تا نکته مهم است که ظاهرا شاید فرصتی نیست. یکی اینکه خب چه میخواد بشه، یکی اینکه بالاخره این اساس دعوای این فلسطین اسرائیل چیه. بالاخره شنوندگان مرتب دارن از همه رسانه ها میشنفن که اینا هر ازگاهی با هم جنگ دارن، بالاخره اساسش چیه. من ترجیح میدم اگه بشه تو اون برای اون اساس این دعوا صحبت کنم، حالا چه خواهدم شد برای این دعوای طولی، خب حالا اونم مهمه، ولی اون دیگه فرصت فکر نکنم بشه.
خواهش میکنم بفهمید
اساس این دعوا. خب ما چند تا نکته میتونیم بگیم. ببین، یک، اسرائیل تنها کشوریه تو دنیا که قانون اساسی نداره، تنها کشوریه که مرزهای خودش رو رسما تعریف نکرده. شما از هیچ دولت مرز اسرائیلی نمیتونی بپرسی بگی نقشه جغرافیاتون کجاست، مرزتون کجاست، وجود نداره، اینا رسما تعریف نشده. سابقه تشکیل دولت اسرائیل بمانه، ولی در سال 1967 چون 1967 حالا بازم اونجا جنگی شده، کی تقصیر داشته نداشته، بماند اسرائیل بخشی از سرزمین‌های اعراب رو اشغال کرده. قطعنامه‌ای داره سازمان ملل به نام قطعنامه 242 که میگه این سرزمین‌ها اشغالیه و اسرائیل باید بیرون بره. این سرزمین‌ها عبارت از همین غزه است، کرانه غربی رود اردن، بخش شرقی بیت المقدس. درست شد؟ اسرائیل هرگز این قطعنامه رو به رسمیت نپذیرفته. هیچ کسی در اسرائیل اصطلاح سرزمین اشغالی، اشغال شده، تسخیر شده رو به کار نمیبره، برای اینکه اسرائیلیا اکثریتشون، دولتشون، بنیانشون یه مسئله‌ای داره که همه‌شون میگن که آقا توی تورا، توراتشون گفته شده که نمی‌دونم اینجا سرزمین یهود است، پس اینجا سرزمین یهود است و مرز اون معلوم نیست کجاست. تا مثلا چی اونا گاهی اوقات اینور میگن، گاهی اوقات اونور میگن. همه اسرائیلیا، هر دو تا حزبش، چه حزب کارگر، چه حزب لیکود، حتی بعد از صلح اسلو، بلافاصله بعد از صلح اسلو، مرکبش خوش نشده، گفتن آقا بیت المقدس شرقی رو امکان نداری بدیم، بقیه الان مذاکره میکنی. جولان خاک رسمی سوریه است، طبق قطعنامه 242 باید پس بدن. مجلس اسرائیل تصویب کرده که جولان جزء خاک اسرائیله و هیچ کی حق مذاکره درباره بازپس دادن جولان رو نداره. جولان طبق قانون اسرائیل جزء خاک اسرائیل. اعراب، اگه وقت باشید دو سه کلمه یه صرف تموم کنیم ها؟
نه خواهش میکنم بفرمایید.
آره گفتم چیزی میخوای بگیم فرد. ولی چون فکر کنم عجله داری من این اضافه کنم که اعراب اقلا از سال 2002 تمام کشورهای عربی در طائف کشور عربستان جمع شدن. اون موقع ملک عبدالله کنونی که پادشاه عربستان اون موقع ولیعهد بود، طرحی رو همگی با هم تصویب کردن که اگر اسرائیل قطعنامه 242 سازمان ملل رو بپذیره، همه کشورهای عربی با اسرائیل رابطه برقرار میکنن، رابطه صلح‌آمیز برقرار میکنن، قرارداد صلح میبندن، امنیت اسرائیل رو تضمین میکنن، قرارداد همجواری مثل همین کشورهای دوست و برادر و همجوار و اینا میبندن. این قطعنامه رو که اینا سران عرب بالکل همه تصویب کردن، فلسطینی هم همشون همه گروه هاشون قبول دارن. این قطعنامه مجددا در دو سال پیش در لبنان از نو سران عرب تشکیل شدن و جلسه تشکیل دادن، این رو هم تصویب کردن. بنابراین حدودا قضیه مشخصه، اسرائیل کافیست قطعنامه های سازمان ملل بپذیره، رسما بپذیره که از این سرزمین ها خارج میشه، که همیشه هم عکس اینا رو انجام داده، نه تنها نپذیرفته، عکس اینا رو عملا اشغال میکنه. این سرزمین مرتب داره اونجا خانه سازی میکنه، در همین سرزمین ها در کنانه رود غربی رود اردن در بیت المقدس شرف. این بنظر من اساس این دعوا است.
سرنوشت این جنگ و چشمنداز آن رو
خب الان که میگه همونطوری که شما گفتین اسرائیل خب نیروی زمینیش هم برده اونجا، درست شد؟
بله بله.
اسرائیل خودش میگه من میخوام حماس رو از بین ببرم. خب حالا فرض کنیم همین باشه، البته این واقعی نیست، این نه اینکه نمیتونه، اصلا معنی نداره از بین بردن. یعنی چی مثلا؟ فقط همین اونا رو بکشیم مثلا که چی؟ حالا فرض کنیم مثلا همون گفتم باشه این کارو بکن. خب حماس که یک جریان سیاسی، شما 50 تا 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا اینا رو بکشی، خب بالاخره یه روزی باید اونجا انتخابات بشه تو فلسطینیا دیگه. خب از اون رای میدن به این حزب دیگه، به این برنامه، به این پلتفرم رای میدن، چون اینا رای آوردن واقعا در اون درگیری که 2000 سال 2006 در فلسطین انجام شد. اینا مجلس رو وارد بردن تحت نظارت سازمان‌های بین المللی بود. تا امروز هیچ کسی هیچ عهدی اون انتخابات رو، سلامت اون انتخابات رو زیر سوال نبرده، حتی اسرائیلیا سلامت اون انتخاباتی رو که حماس درش به طور دموکراتیک برنده شد، هیچ کسی اون سلامت انتخابات رو زیر سوال نبرده، انتخابات بود کاملا دموکراتیک. خب اینا بازم به قدرت میرسن، شاید هم بیشتر، پس همه میدونن که این حرف بیخودیه، من میخوام حماس رو از بین ببرم. بعدم اسرائیل هیچ وقت تا موقعی که عرفات بود میگفت این عرفات مانع صلح، شارون میگفت این نباشه محمود عباس خیلی خوبه، قبل از اینکه عرفات فوت بکنه محمود عباس بیاد عالیه. خب حالا همه میدونن که صاحب مدت هاست محمود عباس، مدت چند ساله یه پیش نرفته این فرادت صلح، این فعالیت های صلح آمیز. بنابراین این که اونا بخواهن حماس رو ببینن، اون اهدافی که اعلام کردن قطعا غیر قابل دسترسی است. اما سابقه نشون میده که این اسرائیل در دهه 90 همین کار رو با لبنان کرده بود بر علیه حزب الله. یک همین آقای شیمون پرز که الان نخست الان رئیس جمهور تو اسرائیل، اون موقع نخست وزیر بود، یک جنگ وحشتناک غیر از این جنگ 33 روزه 33 روزه که در سالهای اخیر بوده، اون در دهه 90 یک جنگ وحشتناک تحت عنوان خوشه های خشم که در اون جنگ به نقل بی بی سی و که از هیومن رایت نقل میکنه 4000 بمب خوشه‌ای اونجا به کار بردن. ولی برای سرانجام مجبور شدن با همون حزب الله که اون موقع میگفتن شما رو به رسمیت نمیشناسیم بلند رو آخرا قرار به سوال بستن، که خب بالاخره مجبور شدن از اون سرزمین رفتن بیرون با همون فشار حزب الله. اینجا هم سرانجام مجبورن با اینا قرارداد صلح ببندن. احتمالاً این بار این قرارداد صلح این اون چیزی که تو لبنان پیش اومد، اون قرارداد صلح بعداً با ناظرین با یک تعیین یک هیئت ناظرین بستن، که چون وقتی که تو قرارداد میخوای بعد هیئت ناظرین باید مورد نظر طرف مقابل بدن باشه، یه شکست برای اسرائیل از اون موقعیت قبلیش. من نظر میذارم که شکست میخوره اینا، ولی به طور نسبی دارم میگم قاعدتا اینا ناچار میشن یه قرارداد صلح ببندن، و اون قرارداد صلح هم قاعدتا ممکنه با تعیین هیئت نظارت باشه، مثلا یکی از این سه چند تا از این کشورها، که خب این اگه اینطوری بشه خب باز به نفع عزل سیاسی دارم میگم، ولی به نظر ملت فلسطین تمام این اتفاقاتی که افتاد، به نظر من هر کسی هر نیرویی به هر وسیله‌ای که میشد باید از این جنگ جلوگیری میکرد. اگر راکت انداختن ها تشدید میکرد احتمال این جنگ رو، من شخصا محکوم میکنم نباید میکردن، که این اگه تشخیص بدن که این جنگ اینجوری میخواد بشه، مردم کشته بشه، از اینش ما به شدت متاثریم. ولی چشمانداز اسرائیل گذشت، اون اسرائیل سال 67 که هر کاری، یعنی ما اکنون هر کسی، هر شنوندی، شما، من، هر کسی میتونه، آیا ما اکنون در جهانی هستیم که یک کشوری بگه من با بمباران میکنم، میزنم، اینجوری اینو بتونه اهدافش پیش ببره؟ آمریکا در عراق، من چه میدونم آمریکا در افغانستان، یا هر کسی، یا مثلا چه میدونم اریتره در شمالی، هر کسی هر جایی، چون این جهان نیستیم، این جهان چون اجازه نمیده، به هر حال دیر یا زود اون این روش رو اجازه نمیده. و بزرگترین اشتباه دولت مردان اسرائیل همینه که در روش های دهه 70، سالهای 70 هنوز به شکل بسیار بدی تکیه میکنن، این درجه اول به ضرر مردم فلسطین، درجه دوم به ضرر خود مردم اسرائیل.
درود به شما جناب جلال، سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو پذیرفتید. باز هم میکروفون در اختیار شماست که چنانچه نکته‌ای رو می‌خواید بگید.
همین نکته که ما شاید به خاطر همین اوضاعی که هستم متأثر، ممکنه یه مقداری یه جنبه‌ای رو نگفته باشیم. به هر حال نه من، نه سازمانی که من بهش تعلق دارم هیچ وقت با مردم اسرائیل هیچ دشمنی، هیچ مخالفتی، هیچ چه بگم، اصلا کمترین مخالفتی نداشتیم، نداریم. همه اونایی که تو اسرائیل به عنوان مرز قبل از 1967، اونم به این دلیل که خود فلسطینی‌ها میپذیرن اون مرز رو، روشن دیگه، ما همه حقوق اونا برای یک زندگی صلح‌آمیز در آرامش بدون کمترین تجاوز و تحریکی از خارج رو آرزو میکنیم براشون. بالاخره به تاریخ رنج یهودیان در اروپا به ویژه آگاهیم، فکر میکنیم حالا به هر حال اونا هم باید یه جایی میداشتن، حالا ما که صاحبان دعوا اونجا نبودیم، ولی به هر حال اونا همشون، همه طرفا این را قبول کردن که یهودی ها در اون قسمت از که تا سال 67 مرزهاش بود بمانن. ما هم طبعا چون آرزوی خوشبختی مردم ها رو داریم، به ویژه همین مردم یهودی هم که میگم هممون میدونیم که چه ستمهایی بودن، به ویژه در درجه دوم، اونا رو هم برایشون آرزوی آرامش میکنیم، به دور باشن از تحریکات برخی نیروهای سیاسی تندروی اسرائیلی، عربی، ایرانی یا هر جایی دیگه، و یا تحریکات جهانی، حتی تو آمریکا هم نیروهایی هستن که این جنگ ها رو شاید دوست داشته باشن. ما آرزو میکنیم که برای همشون صلح بشه، تلاش هم در حد خودمون میتونیم.